ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه هایی است که وارد دوشنبه 9 اسفند 1400 شده ایم. به شما همراهان رادیو فردا درود و وقت بخیر فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با چند خبر و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. کیان
درود بر شما. دولت آلمان به سیاست مخالفت با ارسال سلاح به اوکراین پایان داد و اعلام کرد که 1000 سلاح ضد تانک و 500 موشک زمین به هوای استینگر به اوکراین خواهد فرستاد. آلمان همچنین با تحویل دادن 14 خودروه زرهی، 9 فروند توپخانه هویتزر و 5000 کلاه ارتشی به اوکراین موافقت کرده است. علاوه بر آلمان، کشورهای فرانسه، هلند، لهستان، اسلوواکی، استونی، لتونی، بلژیک و جمهوری چک نیز از ارسال تجهیزات نظامی برای اوکراین خبر دادند. خارج از اروپا، دولت استرالیا نیز اعلام کرده که از طریق ناتو برای اوکراین جنگ افزار می‌فرستد. دست کم 100 هزار نفر در برلین، پایتخت آلمان، در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین و برای نمایش همبستگی با مردم این کشور دست به راهپیمایی زدند. در تظاهرات روز یکشنبه که به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد، بسیاری همراه با اعضای خانواده خود در خیابان‌های برلین راهپیمایی کرده و پرچم‌های زرد و آبی اوکراین را به نشانه حمایت از مردم این کشور به اهتزاز درآوردند. شماری از تظاهرکنندگان نیز پلاکارد‌هایی با نوشته‌هایی چون پوتین دنبال درمان باش و بگذار اوکراین و دنیا در آرامش باشد و یا پوتین برگرد خواند و دست از سر اوکراین بردار در خیابان‌های برلین تظاهرات کردند. از سوی دیگر در ادامه واکنش مقام‌های غربی به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه خواستار حذف روسیه از جام جهانی فوتبال 2022 در قطر شد. نوئل لوگرات در گفتگو با روزنامه فرانسوی لاپاریسیان اظهار داشت دنیای ورزش و به ویژه فوتبال نمیتواند بیطرف بماند. او افزود که موافق حذف روسیه از این مسابقات است. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در اولین روز تهاجم روسیه به اوکراین در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین تلفیقاً از این اقدام حمایت کرده بود، روز یکشنبه گفت که جمهوری اسلامی مخالف سلطه‌گری است. ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت گفت جمهوری اسلامی از هر گونه تلاش دیپلماتیک که منجر به حل مسالمت‌آمیز مناقشات در اوکراین شود حمایت می‌کند و آماده نقش‌آفرینی برای هر گونه کمک به بازگشت صلح است. او بدون اشاره مستقیم به حمله روسیه به اوکراین اظهار داشته است که جمهوری اسلامی ضمن درک نگرانی‌های امنیتی نسبت به چندین دهه توسعه طلبی ناتو بر حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه کشورها تأکید دارد. مقام‌های ایران در روزهای اخیر آمریکا و ناتو را مسئول وضعیت جاری در اوکراین دانستند، اما این موضع‌گیری‌های مقامات و رسانه‌های دولتی ایران در حمایت از ادعاهای روسیه با واکنش‌های گسترده منفی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. در بحبوحه حمله گسترده نظامی روسیه به اوکراین، مسکو به اسرائیل اطمینان داده که هماهنگی‌های نظامی آن به این کشور در مورد سوریه تغییر نکرده و کماکان ادامه خواهد یافت. همزمان نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیشنهاد میانجیگری در جنگ روسیه علیه اوکراین را مطرح کرد. سفارت روسیه در تل‌آویو در بیانیه اعلام کرده که هماهنگی روسیه و اسرائیل در مورد سوریه به صورت روزانه دنبال می شود. و اینکه سخنگوی وزارت خارجه ایران در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وین اظهار داشته است که درباره پرسش‌ها یا به توصیف او ادعاهای سیاسی که آژانس در خصوص برخی اقدامات ایران مطرح کرده پاسخ دادند. سعید خطیب‌زاده روز یکشنبه این سخنان را ایراد کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بارها با ابراز نگرانی درباره عدم پیشرفت بحث‌های مطرح شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته که تهران با وجود توافق قبلی به سوالات آژانس پاسخ نداده است.
بسیار ممنون. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ادامه حملات نظامی روسیه به اوکراین همزمان با تصمیم اتحادیه اروپا برای ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین. سفر نماینده ارشد مذاکره کننده هسته ایران به وین با دستور کار جدید. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. چهار روز از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد و پیشروی نیروهای روسیه اما در برخی مناطق اوکراین با مقاومت ارتش و مردم این کشور روبرو شده است. در حالی که رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که کشورش علیه روسیه به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت می‌کند، اعتراض‌های جهانی علیه حمله روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد و متحدان کیف در تلاشند از طریق ارسال سلاح و یا وضع تحریم‌های بیشتر علیه روسیه به اوکراین کمک کنند. نخست گزارش همکارم مهدی بیگیر رو بشنویم.
خیابان‌های متروک کیف پس از موشکباران ارتش روسیه، عده زیادی یا شهر را ترک کردند و یا در متروها پناه گرفتند. عده دیگر اما به درخواست رئیس جمهوریشان سلاح برداشتند و از پایتخت دفاع می‌کنند. نیروهای روسیه همچنان مشغول پیشروی‌اند. البته ارتش و مردم اوکراین هم در تلاشند تا آنها را متوقف کنند، گاهی حتی با دست خالی. موشکباران شهرهای اوکراین و کشتار غیر نظامیان ادامه دارد. ولادیمیر پوتین هم از سربازان روسیه تشکر کرده بابت آنچه انجام وظیفه نظامی و شرکت در عملیات ویژه در اوکراین خوانده. او همچنین دستور داده تا نیروهای هسته‌ای ارتش روسیه در حالت آماده باش قرار بگیرند، اقدامی که آمریکا آن را غیر قابل قبول و ناتو خطرناک و غیر مسئولانه خواندند. رئیس جمهوری اوکراین همچنان در کیف است و پیشنهاد روسیه برای گفتگو در مینسک پایتخت بلاروس را رد کرده. ولادیمیر زلنسکی البته گفته حاضر است با نمایندگان روسیه در مرز بلاروس گفتگو کند. او میگوید بلاروس در حمله به اوکراین با روسیه هم دستی کرده.
به خاطر همینه که مذاکره در مینسک رو قبول نمی کنیم. شهرهای دیگه میتونن محل گفتگو باشن. البته ما صلح میخوایم. میخوایم ملاقات کنیم و جنگ رو تموم کنیم. ورشو، براتیسلاوا، بوداپست، استانبول، باکو، تمام این شهرها رو به روسیه پیشنهاد دادیم. هر شهر دیگه رو قبول میکنیم. در کشوری که ازش موشک ارسال نشه. این راهیه برای اینکه بتونیم صادقانه گفتگو کنیم و جنگ رو تموم کنیم.
آقای زلنسکی نه تنها از مردم کشورش بلکه از شهروندان دیگر کشورها هم خواسته تا با پیوستن به یک واحد نظامی بین المللی برای دفاع از اوکراین بجنگند. او همچنین گفته اوکراین علیه روسیه شکایتی را در دادگاه بین المللی لاهه به ثبت رسانده به اتهام نسل کشی. آقای زلنسکی اما همچنان چشم انتظار اقدامات عملی متحدان کیف است. در همین راستا دولت آلمان به سیاست مخالفت با ارسال سلاح به اوکراین پایان داده و اعلام کرده که 1000 سلاح ضد تانک و 500 موشک زمین به هوای استینگر به این کشور می‌فرستد. علاوه بر آلمان 8 کشور اروپایی دیگر از جمله فرانسه، هلند و جمهوری چک هم از ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین خبر دادند. در اقدامی دیگر آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدانشان درباره قطع دسترسی برخی بانک‌های روسی به سیستم پرداخت‌های بین‌المللی سوئیفت توافق کردند. همزمان مردم برخی از کشورهای جهان در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین به خیابان‌ها آمدند، از جمله در آمریکا، آلمان و اسپانیا. تظاهرکنندگان خواستار پایان فوری جنگند و برای مردم اوکراین دعا می کنند. مردمی که حالا بسیاری از آنها آواره مرزها شدند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد گفته دست کم 370 هزار نفر در پی حمله روسیه به کشورهای همسایه گریختند. آماری که با ادامه درگیری‌ها به سرعت در حال افزایش است. اما از طرف دیگر عده‌ای هم دلشان همچنان در گروه وطن است. اینجا در پراگ در پایتخت جمهوری چک پلیوک 34 ساله و همسرش منتظر اتوبوسند که آنها را به اوکراین ببرد. میگویند میخواهند برگردند و از کشورشان دفاع کنند.
میخوام بجنگم، میخوام توی سرزمینم زندگی کنم، در اوکراینم، اوکراینی که در صلح باشه. نمیخوام سربازای اوکراینی بمیرن، اونا خیلی شجاعن، ما مدیون اونایی، ما براشون دعا میکنیم. فکر میکنم اتفاقی برامون نمیفته، ما برنده میشیم.
امید برای رسیدن به صلح، برای سرزمینی که حالا ارتش قدرتمند و تا دندان مسلح روسیه شهرهایش را یکی پس از دیگری ویران می‌کند.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. اما همونطور که در این گزارش بود، در چهارمین روز حمله نظامی روسیه به اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در فرمان نیروهای بازدارنده هسته‌ای این کشور رو به حال آماده باشه ویژه در آورده. همچنین در اتفاقی تازه هم اتحادیه اروپا اعلام کرده که قصد داره ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین رو آغاز کنه. این برای نخستین بار در تاریخ این اتحادیه است که کشورهای عضو در تصمیم جمعی چنین اقدامی رو انجام میدند. در همین زمینه ساعتی پیش با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام صحبت کردم.
جزاف نخواهد بود اگر که ادعا کنیم در تاریخ اتحادیه اروپا و به ویژه یکی از اعضای بسیار تاثیرگذارش آلمان، امروز روز بسیار بسیار تعیین کننده ای بوده. یعنی هیچگاه اتحادیه اروپا و آلمان به این درجه از آشکارگویی موضع قاطع در برابر تهاجم روسیه نایستاده بود. همینجا اشاره کنم که حکومت سوسیال دموکرات آلمان با حمایت تمام احزاب سیاسی که در پارلمان آلمان هستند بجز راستای افراطی رأی دادند برای مقابله با تجاوز روسیه. این به این معناست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی که در شرق این اتحادیه قرار گرفتند حالا گشاده دست‌تر میتونن از مقاومت اوکراین حمایت کنند و از طرف دیگه هم روسیه باید در برابر این حمایت بایسته. به نقد میدونیم که پوتین اعلام کرده که مرزهای غربی اوکراین رو خواهد بست، اما تا چه اندازه بتونه این کار رو عملی کنه جای بسیار تردیده.
آقای عطابکی، خبرهای منتشر شد درباره گفتگوی مستقیم نمایندگان دولت‌های روسیه و اوکراین در مرز با بلاروس این گفتگوها صورت بگیره. پرسش این هست که آیا اصلا انتظار تحولی ملموس از خروجی این گفتگو میره با توجه به شرایط میدانی جنگ؟
داوری من اینه که امیدی بر این گفتگو نیست، به خاطر اینکه مسکو با سه هدف ادعا کرد که این جنگ را آغاز میکنه. نخست اینکه اوکراین شناختن کریمه به عنوان بخشی از سرزمین جمهوری فدراتیو روسیه اقدام کنه. نقطه بعدی این بود که اوکراین عضو ناتو نباشه. و سومین اینکه به اوکراین قبول کنه که جمهوری فدراتیو و دو جمهوری دونباس رو به رسمیت بشناسه، خود مختار رو به رسمیت بشناسه. اما از اون زمان تا امروز ما یک فاصله بین کرملین و کیف را هم به دریایی از فاصله بدل کرده. همینجا اشاره کنم که همین دو روز پیش بود که پوتین اشاره کرد که اصلا هویتی به عنوان هویت اوکراینی نمیشناسه و سرزمین اوکراین رو بخشی از سرزمین روسیه کبیر میدونه و فکر میکنه که هویت اوکراینی هویت جعلیه. خب بر اساس چنین خانشی، چنین تاریخ پردازی و چنین موضع سیاسی چه امیدی میشه داشت از وقتی که اینها پای میز مذاکره برن؟ مگر اینکه در این روزها به خاطر اینکه جنگ به درازا کشیده، به ناباور آقای پوتین که گمان میکرد در ظرف 24 ساعت یا دست کم 48 ساعت این جنگ رو به پایان خواهد برد با پیروزی، حالا قبول کنه کرملین که چنین نیست، در بروی پاشنه دیگه ای داره میچرخه. مقاومت مردمی و حمایت از این مقاومت مردمی بسیار بسیار گسترده است و بنابراین باید قبول کنه که شکست خورده. و این به داوری من آن چیزی نیست که ما بر جبین آقای پوتین به عنوان رهبری که همیشه قراره که پیروز میدان باشه ببین.
آقای عطاوکی، در اتفاقی باز هم تازه در روز چهارم حمله نظامی روسیه به اوکراین، ولادیمیر پوتین در فرمان نیروهای بازدارنده هسته‌ای این کشور رو به حال آماده باشه ویژه در آورده. پرسش این هست که آیا واقعا اینقدر به سرعت داریم به گام نبردهای هسته‌ای نزدیک میشیم؟ ضمن اینکه خب بر صورت دبیرکل ناتو هم به این تصمیم رئیس جمهوری روسیه واکنش نشون داده و گفتن که بسیار خطرناک و نشانه بن‌بست در مورد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین توصیفش کردند.
اجازه بدید بگم که صحنه جنگ صحنه پیشامدهای کاملا غیر قابل انتظاره. اما همینجا هم اشاره کنم که قدرت اتمی قدرتی بازدارنده است، نه تهاجمی. ما نمیتونیم از قدرت اتمی به عنوان قدرت تهاجمی استفاده کنیم، چرا که طرف مقابل هم اتفاقا به همین قدرت اتمی تکیه داره. اگر پوتین بخواد دست رو رو ماشه بذاره، شاید پیشتر از این که ماشه فشار داده بشه واشنگتن ماشه رو فشار داده. بنابراین من گمان میکنم پشت این اولتیماتوم یا پشت این شگردی که ما از آقای پوتین میبینیم یک پیام سیاسیه، پیام سیاسی که میخواد به نیروهای مسلح روسیه دلگرمی بده که ما در صحنه پشت سر شما آماده هستیم با تکیه بر سلاح اتمیمون و شما باید شهرهای اوکراین رو یکی بعد از دیگری فتح کنید. به گمان من چون این در حقیقت دلگرمی که پوتین داره میده به سربازان خودش پشتوانه آنچنان نظامی محکمی نداره و بیشتر یک شگرد و یک پیام سیاسی.
آقای عطاوکی، وقتی به واکنش‌های بین‌المللی و جهانی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که حمله روسیه به اوکراین با یک محکومیت فراگیر روبرو شده. در بسیاری از حوزه‌های غیر سیاسی هم این محکومیت رو ما می‌بینیم. می‌دونیم که بسیاری از قدرت‌های جهانی و منطقه واقعی هم چقدر هزینه میکنن که اون قدرت نرم تحت عنوان همون سافت پاور خودشون رو بالا ببرن. چقدر این تصمیم حمله نظامی روسیه در ادامه برای همین قدرت نرم روسیه و وجهه سیاسی این کشور هزینه در بر خواهد داشت؟
گاه گمان میکنم که چه روسیه در چه تله‌ای افتاد. هیچ وقت گمان نمیکرد که با چنین انسجامی از مخالفت در عرصه جهان روبرو بشه. مخالفت رو محدود نکنیم به موضعی که دولت‌های اروپایی یا ایالات متحده آمریکا یا استرالیا، ژاپن یا که بعضی از کشورهای آفریقایی گرفتن یا 11 عضو شورای امنیت. مخالفت رو در کف خیابان ببینیم. 100,000 آدمی که در برلین میاد و مخالف جنگ. در حال حاضر جنگ پشت در کشورهای اروپایی، مرزهای کشورهای اروپایی رسیده و این نگرانی به جد وجود داره و تمام توجه به رفتار کاملا غیر حساب شده ی آقای پوتین هستش. بنابراین به داوری من به خلاف تصوری که پوتین میکرد که ناتو در حقیقت بینش انشقاق، اتحادیه اروپا منسجم نیست، افکار عمومی وقعی نمیذاره، همونطور که در مورد کریمه توجه آنچنانی نکرد وقتی اشغال شد، این بار ما با یک جهان متحد و منسجم روبرو هستیم که میتونه در حقیقت آقای پوتین رو به تفکر دوباره واداره.
تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
این حمله ارتش پوتین به اوکراین درست مثل یک آدم قداره چش گردن کلفت لات محله که حالا از قدرت بدنی خوبی هم برخورداره و میخواد خودنمایی بکنه در دنیا و جایگاه قدرت خودش نشون بده، حمله کرده وحشیانه به طرف اوکراین و داره قتل عام میکنه مردم اوکراین را. امیدوارم که ارتش روسیه زمینگیر بشه، به باتلاق فرو بره که تبعات بسیار سنگینی برش داشته باشه و این پوتین جنایتکار سر جای خودش بنشینه.
جمهوری اسلامی ایران از یه متجاوز روس که به اوکراین حمله کرده داره حمایت میکنه. آخه متجاوز حمایت داره؟ این متجاوزی که رفته کشور رو اشغال کرده و مردم رو بیگناه رو داره بمباران میکنه میکشه، خب خود شما متجاوزید، خود شما اشغالگرید تو ایران، معلومه که باید از یه متجاوز حمایت بکنید. این غیر از این باشه برای مردم ایران تعجب داره؟ شما باید از همیشه از متجاوز، کسی که اشغالگره، از اون حمایت بکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در آستانه اثرگیری مذاکرات احیای برجام در وین گفت که به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برخی اقدامات ایران پاسخ داده شده است. در این میان علی باقری کنی نماینده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای هم شامگاه یکشنبه راهی وین شد و گفته می شود که او با دستور کار جدید وارد این دور از گفتگوهای احیای برجام شده است. در همین زمینه نخست گزارش همکارم شهریار سیامی رو بشنویم و بعد هم با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردیم.
هتل کوبرگ وین که حالا برای ایرانی ها به یک ساختمان آشنا و تکراری تبدیل شده، به زودی محل برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای خواهد بود. گفتگو برای قبول یا رد توافقنامه 25 صفحه‌ای که غرب میگوید ایران باید تصمیمش را سریع اعلام کند. ایران میگوید ضرب العجلی نمیپذیرد و آمریکاست که باید تصمیم بگیرد. علی باقری کنی مذاکره کننده ایران به وین پایتخت اتریش رفته تا مذاکرات را به سرانجام برساند. پیش از آن این توافقنامه در شورای امنیت ملی ایران بررسی شده و علی شمخانی دبیر این شورا هم گفته به یک توافق خوب امیدوار است، اما بعضی از نمایندگان مجلس کاملا چیز دیگری میگویند. مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
بحث مذاکراتی که ما در این جریان بودجه داریم کمتر توجه میکنیم. این توافقاتی که اخبارش داره به ما میرسه اخبار خوبی نیست. منافع ملت ایران باید تو این مذاکرات رعایت بشه. در غیر این صورت مجلس انقلابی نمایندگان این ملت تحت هیچ شرایطی بر اساس اون قانون راهبردی، اون طرح راهبردی نه ماده‌ای که دفاع از حقوق ملته، اگر رعایت نشه قطعاً دولت باید پاسخگو باشه.
نگرانی نمایندگان مجلس در ایران درباره دو موضوع کلی است: یکی حذف کامل تحریم ها و دوم ضمانت از طرف آمریکا. نظام الدین موسوی عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید
اگر ما جایی تضمینی میدیم یا تعهدی میدیم حتما باید تعهد متقابلی وجود داشته باشه که این تعهد متقابل طرف های ما حتما باید متضمن رفع تحریم ها و به یک نوعی انتفاع اقتصادی باشه. اصلا ما مذاکره رو به این دلیل شروع کردیم و جاهایی تعهدهایی رو به این دلیل پذیرفتیم که تحریم ها کنار بره.
اما نمایندگان مخالف میگویند آمریکا هیچ ضمانتی نداده و ظاهرا متن 25 صفحه‌ای توافق را خواندند و درباره جزئیات آن بحث میکنند. ابوالفضل عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این چنین گفت:
اما در مورد اینکه خب چه ابزاری وجود داره که طرف آمریکایی رو پایبند نگه داره به این توافق و از این مکانیزم‌های داخلی توافق سوء استفاده نکنه و این توافق رو از بین نبره، موضوعات و راه‌حل‌های مختلفی داده شده. طرف مقابل آمریکایی تا الان راه‌حل اساسی رو توی این موضوع نپذیرفته. یکی از دلایلی که مذاکرات در حال طولانی‌تر شدن هست مربوط به این میشه که طرف آمریکایی ابتکار عملی تو این موضوع نداره.
برداشتن تحریم‌ها و پایان فشار اقتصادی بر ایران یکی از درخواست‌های طرف ایرانی است. نمایندگان مخالف میگویند لغو تحریم‌ها به طور کامل انجام نمی‌شود. محمود نبویان نماینده تهران، یکی از مخالفان قدیمی برجام، در این مورد گفت:
در مورد لغو تحریم‌های آیسا و کاتسا مطلقا تعهد ندادن. در مورد لیست استین لیست که 200 تا بود در برجام رسید به 980 تا، آقایون گفتن 20 تاشو برمی‌داریم، دارن توافق میکنن همین را.
به نظر میرسد حتی در صورت توافق مخالفان آن در ایران به سادگی راضی نخواهند شد و بازگشت به برجام مدت ها در مجلس معطل میماند. همه اینها در حالی است که توافق با ایران در کنگره آمریکا هم مخالفان جدی دارد. از طرفی روسیه که وزنه مهمی در توافق هسته‌ای با ایران است، درگیر بحران جدی است و بعد از تهاجم به اوکراین شرایط متفاوتی در جامعه جهانی پیدا کرده. ونکوان نماینده چین گفته تحولات اوکراین تأثیری بر مذاکرات ندارد و هیئت مذاکره کننده روی کارشان متمرکز هستند. باید دید با همه این امیدها و موانع این بار چه خبرهایی از هتل کوبرگ وین بیرون می آید.
گزارش همکارم شهریار سیامی رو می شنیدید. اما در همین باره ساعتی پیش با شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا گفتگو کردم و نخست از اون درباره دستور کار جدید ایران پرسیدم.
اون چیزی که گزارش ها در این ور دنیا و در غرب نشون میده اینه که آقای کنی یک سری راهکار نهایی و پایانی اروپا و امریکا رو در دست داشته وقتی که برگشت تهران و الان باید روی اونها پاسخ دقیق و صریح بدن. کشورهای غربی بر این باور هستند که ایران داره کوشش میکنه بیشتر وقت بخره، علل خصوص که الان این ماجرای حمله نظامی روسیه به اوکراین هم اضافه شده. برخی از کشورهای اروپایی حتی بر این باور شدن که روسیه نباید یک بخش یا یک عضو این مذاکرات احیای برجامی باشه و شنیده شده که آقای پوتین فشاری رو بر ایران داره وارد میکنه که اونها زیاد سریع و سیر نخوان در مذاکرات برجامی به نتیجه برسد که روسیه بتونه اعمال نفوذ خودش رو اونجا حفظ بکنه. همه اینها رو که دور هم بذاریم میبینیم که آقای کنی زمان زیادی برای عملی کردن نقطه نظر تهران نداره، چون اون چه که به ایشون در وین در دور گذشته گفته شده این هست که این سری صحبت هاست، پاسخ اینها رو ما میخواییم سریع و بدون برو برگرد. عمده چیزی هم که برای ایران مهمه اینه که تحریم ها همه به یک جا، ولو از تحریم هسته‌ای، حقیقی، حقوقی، حقوق بشری، موشکی، هسته‌ای، همه برداشته بشه، در صورتی که به ایشون گفته شده که تحریم ها فقط در زمینه مسئله هسته‌ای و اون چه که بعد از برجام در این زمینه اعمال شده برداشته خواهد شد.
خب پس به این ترتیب گام بعدی چه خواهد بود؟ اگر اونطور که شما معتقدید که ایران خواستار برداشته شدن تمام تحریم هاست، اونطور که سایت نور نیوز هم بهش به نوعی اشاره کرده و خواستار تعیین تکلیف تمام موضوعات مهم، حتی بحث تضمین های ایالات متحده برای عدم خروج این کشور از توافق احتمالی رو هم مطرح کرده، اگر هیچ کدوم از اینها نشه، مسیر این گفتگوها به کدوم سمت خواهد رفت؟
به نظر من ایران با یک چشم به روسیه نگاه خواهد کرد که ببینه آقای پوتین چه نقطه نظری و یا چه دستورالعملی براشون صادر میکنه در زمینه این که بتونه در یک مورد دیگر امور بین الملل کشورهای غربی رو مدیون یا در حول و حوش گرفتار خودش بدونه. پس پوتین از این مسئله میخواد استفاده بهینه خودش رو بکنه. ایران هم در حال حاضر به خاطر وابستگی هایی که اخیراً به چین و به روسیه پیدا کرده، حالا با قراردادهای دراز مدت و اینها، مجبوره که سازی که آقای پوتین میزنه رو برخصه. ولی این رو هم میدونن که امریکا و کشورهای اروپایی از اون چه که بهشون پیشنهاد شده در این بسته آخر دیگه فراتر نخواهند رفت، چون به فرض اون چه که در ایران میگن باید امریکا تضمین بده که تحریم ها مجددن وضع نشه، دولت امریکا به صراحت بهشون اعلام کرده که ما همچین تضمینی در مورد دولت‌های آینده امریکا نمیتونیم بدیم، ولی میتونیم بگیم شما اگر که دیدید خلف وعده ای شد، شما هم میتونید رفتار دیگری داشته باشید که این یک عامل بازدارنده باشه. اما اون چی که شنیده شده در داخل امریکا این هست که داخل ایران گروه‌های مختلف، من جمله گروه‌های قدرتمند داخل سپاه پاسداران و اونهایی که در دولت هستن، با هم اختلاف عقیده‌ای دارن نسبت به اینکه تا چه حد این حرف‌ها رو بپذیرن یا براشون تمکین بکنن.
آقای سمیعی، به هر صورت در روزهای گذشته شماری از نمایندگان مجلس از آنچه که تاکنون در خصوص توافق احتمالی به گوششون رسیده راضی نیستند. ضمن اینکه مشکلات شدید اقتصادی در داخل رو هم داریم، این تصمیم سخت جمهوری اسلامی در کدام سو خواهد بود؟ جلب رضایت مثلا روسیه اونطور که شما معتقدید، یا اینکه حل مشکلات داخلی؟
ببینید، جمهوری اسلامی در طول تاریخش نشون داده که وضعیت و بهبود وضعیت مردم ایران اونقدر براشون اهمیت نیست که پابرجا موندن نظام و بر سر قدرت موندن همه اونهایی که قدرتی در دست دارن که میتونن نفوذ اقتصادی و مالی داشته باشن رو حفظ بکنن. پس به این نتیجه میرسیم که براشون هیچ گونه اهمیتی نداره که بخواد وضعیت اقتصادی مردم ایران بهبود پیدا بکنه. اما اون چه که سر قدرت میتونه نگهشون داره، حمایت نیمبندی است که از جانب روسیه و ممکنه از جانب چین به بهای بسیار گزافی باشه، اما به نظر من به اون تن در خواهند داد. نماینده های مجلس هم که الان میبینیم مخالف حتی احیای برجام هستند، اونها با یک فرمان حکومتی آقای خامنه ای همه وارد یک خط میشن و به خط میشن و میپذیرن. اما آقای خامنه ای نشون داده در چند دهه گذشته که هیچ وقت حاضر به گرفتن تصمیم سخت نیست، چون همیشه برای خودش راه فرار رو میخواد بگذاره. اما در این مورد من فکر میکنم یک نرمش قهرمانانه شماره دوی ایجاد میشه و ایشون اعلام میکنه که ما فعلا برای به اصطلاح بهبود وضعیت معیشتی مردم ما این راهکار رو میپذیریم، ولی مجدداً در 6 ماه یا 1 سال آینده بنا به انتخابات امریکا، انتخابات فرانسه، نقطه نظراتشون رو عوض میکنن و حتی زیر وعده های خودشون هم خواهند زد.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریدبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدار خود از پنجره دوم مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2023 روز یکشنبه در تهران برابر تیم سوریه به میدان رفت و در پایان با حساب 80-68 به پیروزی رسید. بسکتبالیستای ملی پوش ایران هفته پیش در همین چهارچوب در تهران مغلوب تیم قزاقستان شده بودند. روز یکشنبه در حاشیه نشست هماندیشی پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس در مورد واگذاری این تیم به بخش خصوصی، برخی از چهره‌های سرشناس و قدیمی سرخپوشان به روند واگذاری اخیر سرخابی‌ها که از سوی سازمان خصوصی سازی اعلام شده خوشبین نبودند و با شک و تردید در این مورد صحبت کردند. حسین کلانی در بخشی از صحبت‌های خود در این نشست هماندیشی در این ارتباط می‌گوید:
من سوالم این استش که چه میخواهند در مسئله خصوصی سازی بکنن برای باشگاه پرسپولیس؟ چی نصیب باشگاه پرسپولیس میشه؟ هیچ کدوم از تشکیلاتی که در طول این سالها، در طول این چند سال که مسئله خصوصی سازی عنوان شده، کارخانجاتی رو واگذار کردن، مؤسساتی رو واگذار کردن، هیچ کدومشون به نفع این مردم نبوده، به نفع کسانی که به هر حال ابواب جمع اون کارخانه، ابواب جمع اون تشکیلات بودن، به نفعشون نبوده. الان هم میخواد، الان هم بجز این که باز دوباره میخوان سر مردم رو گرم بکنن، سر ما رو گرم بکنن، هواداران و افکارشون، هیچ نتیجه دیگه نداره.
با وجود تاکید حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری بخشی از سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در اسفند ماه، روز گذشته مدیر فرابورس ایران در گفتگو با رادیو تهران شرط و شروطی را برای واگذاری سرخابی ها عنوان کرد که به نظر می رسد این واگذاری به زودی انجام نخواهد شد. بازی‌های هفته 20 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز دوشنبه در حالی برگزار می‌شود که مسئولان ورزش ایران همچنان اجازه حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها را ندادند. در چند دیدار مهم دوشنبه استقلال تیم اول جدول به مهمانی تیم بدون ورزشگاه نساجی مازندران می رود. پرسپولیس تیم دوم در ورزشگاه آزادی میزبان تیم شگفتی ساز این دوره مثل رفسنجان تیم چهارم جدول است. فولاد خوزستان به دیدار هوادار می رود. گلگهر در سیرجان با صنعت نفت آبادان مسابقه می دهد و سپاهان تیم سوم هم در تبریز با تراکتور دیدار خواهد کرد. و در ادامه محدودیت‌های ورزشی برای روسیه که در پی تهاجم نظامی این کشور به اوکراین در حال انجام است، فدراسیون جهانی جودو روز گذشته ریاست افتخاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر این فدراسیون را در اعتراض به این تهاجم نظامی به حالت تعلیق درآورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. صدای دیگر برنامه بعدی خواهد بود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
من یک زن اوکراینی هستم، عاشق لاله‌های پررنگ، ورزش، رنگ صورتی، عاشق کاشتن گل و راه رفتن در شهر در شب و گربه‌ام میشل، عاشق بو کردن عطرهای جدید، خنده‌های بلند و جوراب‌های نرم. عینکم رو با دستمال تمیز می‌کنم و پرونده‌های کاریم رو به ترتیب الفبا کنار هم می‌چینم. حالا فهمیدم که همه اینها به محافظت احتیاج دارن. بالاخره باید سلاح‌ها رو برداریم و وظیفه‌مون رو انجام بدیم، نه به این دلیل که مردها کنارمون نیستند، بلکه به این دلیل که ما میتونیم از خودمون محافظت کنیم و این کار رو میکنیم. این متن پیام اینستاگرامی یک زن نماینده مجلس اوکراین، کیرا رودنیکه. پیامی که به نمادی از ایستادگی زنان اوکراینی تبدیل شده، زنانی که این روزها رو با دست‌های پر سپری می‌کنند. سلاح یا چمدان. در برنامه این هفته صدای دیگر با من رویا کرمی مرشد همراه باشید و سودراد، کنشگر برابری جنسیتی و رئیس هیئت مدیره سازمان ایلگای اروپا از فرانسه، و سمانه سوادی، کارشناس ارشد حقوق و مدیر آکادمی چراغ از بریتانیا. سوده، گفتگو رو با تو شروع میکنم. به نظر چطور میشه وضعیت زنان در اوکراین رو توضیح داد؟
در اوکراین ما گروه های کویر، در واقع حامی حقوق اقلیت های جنسیتی، بسیار بسیار فعالی داریم که اتفاقا اونها گروه هایی هستن که فمینیست هم هستن. یعنی اوکراین یکی از کشورهایی که جنبش فمینیستی و جنبش احقاق حقوق افرادی که به دلیل گرایش های جنسی و هویت جنسیتیشون به حاشیه رونده شدن بسیار با هم همکاری میکنن و اصلا گروه هایی هستن که خودشون رو کویر فمینیست میدونن. و متاسفانه باید بگم که قبل از اینکه این اتفاقات در اوکراین هم بیفته، خود دولت اوکراین به شدت روی اونها فشار میذاشت. تجمعاتشون مورد سرکوب قرار میگرفت، از طرف خود پلیس اوکراین ممنوع میشدن که گرد همایی داشته باشن و حتی گرد همایی هایی که قانونی بود، در واقع با اعلام قبلی برگزار میشد، مختل میشد، پلیس حمله میکرد یا اینکه لباس شخصی ها اونها رو تحت فشار قرار میدادن.
اما در موقع زمان جنگ چه اتفاقی افتاد؟ به نظر میرسه که زنان اوکراینی همچنان دارن تلاش میکنن تا پا به پای مردان در واقع حتی در جبهه‌های جنگ حضور داشته باشند، و علیرغم اینکه خب تعداد زیادی از اونها هم از کشور همراه با بچه‌ها خارج شدند، آیا جنگ در دیدگاه‌های زنان، فعالان زنان اوکراینی تغییر ایجاد کرده؟
یک موضوعی که نباید فراموش کنیم اینه که دولت متخاصم در اوکراین که الان روسیه است، خودش یکی از سرکوبگران بزرگ فمینیست ها و اقلیت های جنسی و جنسیتیه. همین دو سه هفته پیش بود که در روسیه رسما اعلام شد که بزرگترین انجمنی که قبلا هم به ثبت رسیده بود برای احقاق حقوق افراد LGBTQ به صورت غیرقانونی تلقی شد، یعنی اصلا باید منحل بشه و فعالیتش و همکاری با اون به عنوان جرم تلقی میشه. از اون طرف هم ما میدونیم که فمینیست های اوکراینی چقدر تحت فشار هستن، حتی به قتل میرسن. الان دولت متخاصم خودش یک دولت ضد زن، ضد فمینیست ها، ضد برابری و ضد اقلیت های جنسی جنسیتیه، وارد یک کشوری شده که خود فعالان با چالش‌های فراوانی توش روبرو بودن. اینجا اون کویر فمینیست‌هایی که قبلا داشتن تلاش می‌کردن برای اینکه در خود جامعه اوکراین هم فرهنگ‌سازی بکنن و باید بگم که تا جای بسیار زیادی موفق هم شده بودن و هم حقوقشون رو به دست بیارن، الان دارن تلاش می‌کنن که افراد در واقع زنان و افراد دگرباشی که بیشتر به حاشیه رونده شدن و الان جونشون در خطر رو بتونن از کشور خارج بکنن و خدمات روانی بهشون برسونن، حامی اونها باشن. اتفاقا این گروه از افراد و فعالان حقوق بشر کسی هستن که اصلا تکون نخوردن، هنوز هم در کیف هستن، هنوز هم دارن به کار خودشون ادامه میدن. اما خب دولت اوکراین پیش از اینکه این جنگ واقعا رخ بده از همه شهروندانش خواسته بود که توی دوره‌های آموزشی شرکت بکنن و همه آماده بودن، زن و مرد یا غیر زن و مرد، همه آماده بودن که از تمامیت ارضی خودشون طور که نامگذاری میشه حمایت بکنن.
سوده، از تو سپاسگزارم. سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی و رئیس هیئت مدیره سازمان ایلگای اروپا که از فرانسه همراه ما بودی. اما سمانه، بذار از تو این سوال رو مطرح بکنم که چرا اساساً در جنگ ها بین زنان و مردان تفاوت بسیار جدی وجود داره؟
در مورد زنان در جنگ صحبت میکنیم، باید زنان رو به عنوان یکی از گروه های به حاشیه رانده شده در نظر بگیریم. زنان به دلیل دسترسی های کمتری که در جنگ دارن و به دلیل مسئولیت های متفاوتی که دارن ممکنه بیشتر تحت آسیب قرار بگیرن. اما در کنار زنان گروه های دیگری مثل افراد جامعه کوی به عنوان مثال هم ممکنه تحت همین تبعیض قرار بگیرن. بسیار گفته میشه که مردان دارن در جبهه های جنگ می جنگن و در نتیجه خب بیشتر آسیب میبینن و همین در واقع این تمرکز روی اون خط مقدم باعث میشه زنان کمتر دیده بشن و همین کمتر دیده شدن، کمتر توجه شدن بهشون و حذف شدن از در واقع متن جنگ هم به نوعی اونها رو دوباره به حاشیه میرونه، دسترسی هاشون رو کمتر میکنه، توجه بهشون رو کمتر میکنه و آثار جنگ برای طولانی مدت روی زندگی اونها تاثیر میذاره. ما باید توجه رو به این باشه، به عنوان مثال مردی که در خط مقدم جانش رو از دست میده، همسرش، خواهرش، مادرش با مسئولیت‌های بیشتر برای اداره خانه، زندگی و خودشون باقی میمونن و آثار جنگ برای مدت زمان بیشتری روی زندگیشون تاثیر میذاره.
اما سمانه، بحث‌های زیادی هم مطرح شده و کتاب‌های متعددی هم در این زمینه نوشته شده که در واقع بدن زن هم بخشی از میدان جنگ تلقی میشه. فکر می‌کنی آیا در جنگ‌های مدرن، در جنگ‌هایی که در طی سال‌های اخیر رخ داده، آیا همچنان بدن زنان عرصه جنگ بوده؟
آمار نشون میده بوده، یعنی ما حتی به عنوان مثال رواندا، اتفاقی نیست، نسل کشی رواندا مربوط به واقعا سده حاضر هست و اونجا هم ما همچنان شاهد این هستیم که بدن زنان عرصه قدرت نمایی سیاست مداران شده. اما همونطور که جنگ ها مدرن شدن، این در واقع انتقام گیری از بدن زنان هم به نظر میرسه که وجهه‌های مدرنی پیدا کرده. در اخبار داشتیم که در همین جنگ اخیر سربازان روس پیام‌هایی رو در اپلیکیشن‌های دوستیابی به زنان اوکراینی دادند و خب این نوع مدرن همون آزار جنسی به مثابه یک سلاح جنگی محسوب میشه. هرچند که حتی در این آزار جنسی و تجاوز به عنوان ابزار جنسی هم باز ممکنه که مردان هم مورد این نوع از انتقام گیری قرار بگیرن، اما باز به شکل سنتی بدن زنان بیشتر در معرض همچین خطری قرار داره.
اما سمانه، وقوع جنگ در اوکراین در واقع بخشی از منطقه رو یک بار دیگه در سایه جنگ برد و یک بار دیگه این فضا رو ایجاد کرد و این نگرانی رو ایجاد کرد که امکان داره جنگ بدون اون که بخوای منتظرش باشی، بدون هر گونه پیشبینی به سراغت بیاد. تجربه جنگ اوکراین چه پیامی میتونه برای زنان ایرانی داشته باشه؟ زنان ایرانی چه چیز رو باید یاد بگیرن از آنچه که در اوکراین در حال رخ دادنه؟
من فکر می‌کنم چیزی که شاید بتونیم ازش به عنوان یک درس از این اتفاقی که داره میفته برداریم، اهمیت تشکلیابی هست. در بخش اول صحبت رو به این اشاره کردیم که زنان به دلیل دسترسی های کمتری که دارن ممکنه بیشتر در معرض خطر باشن. خب در شرایطی که در ایران داریم و هر نوع تشکلیابی برای زنان به نظر میرسه که ممنوع هست و جامعه مدنی به شکل کلی و بخش های فمینیستی به شکل جدیتر تحت سرکوب هستند، این اهمیت رو برای ما در واقع اهمیت این مسئله رو برای ما پررنگتر میکنه که زمانی که این تشکل ها وجود نداشته باشه، زنان در مواقعی که در شرایط بحرانی قرار میگیرند بدون داشتن گروه های حمایتی و بدون داشتن آموزش های لازم ممکنه بیشتر تحت سرکوب باشن و بیشتر از همیشه در واقع اهمیت تشکلیابی و اهمیت داشتن آموزش های مناسب از طریق این تشکل ها و همینطور گروه های حمایتی رو میتونیم بهش اشاره بکنیم.
با سپاس از سمانه سوادی، کارشناس ارشد حقوق و مدیر آکادمی چراغ از بریتانیا، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.